آوای فیوان.
سلام.
سلام
فیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاک رو
باید
هم باشم. سلام علیکم جناب آقای فیوان.
سلام کنم شما هم بخیر جناب فیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان عزیز سلام. تیر ماه 95 گفتگوی ما رو از تماشاخانه فانوس خواهید شنید. نمایش هتل ایران و کارگردان این اثر مهشید حسینیان.
درود بر شما، ممنون از محبتتون.
خانم حسینیان، از انتخاب این متن که به قلم افشین هاشمی عزیز هست بفرمایید. متنی که فضای شاد و بسیار کمدی و جذاب و خنده‌داری داره.
سپاسگزارم. من که به این جهت این نمایش رو انتخاب کردم، فکر میکنم اولین دلیلش اینه که خودم در فضای آیینی سنتی بزرگ شدم، به این جهت که پدرم از بازیگران قدیمی نمایش آیینی سنتی هستش و اصلا همین نمایش بود که من رو مجاب کرد که این رشته رو انتخاب کنم و این فضا رو انتخاب بکنم برای آینده. و در مورد این نوع متن، خب متنهای آیینی سنتی بسیاری هستش، گرچه که همچنان کمه و داره کم لطفی میشه به این نوع نمایش، اما این متن متنی بودش که یک، هم فضای آیینی سنتی داشت و هم فضای مدرنیته، و دو، حرفهایی بود که همیشه من در محفلهای نمایشهای آیینی سنتی، در جمعهایی که در تئاتر شهر بود، در جشن بازیگر، در جشنواره آیینی سنتی بود، حرفهایی بودش که در واقع انتقادهای ما بود نسبت به نوع نگاهی که مرکز هنرهای نمایشی و یا تئاتر امروز نسبت به آیینی سنتی داره و داره میگه که آیینی سنتی، سیاه بازی، تماشاخانه های لاله‌زار، تماشاخانه ها که در واقع شروع کننده نمایش مدرن در ایران بودن، به فراموشی سپرده شده. و به این جهت این بودش که چون این حرف دل خود منم بود، تصمیم گرفتم که این نمایش رو اجرا ببرم.
به نوعی حالا این نمایش درش اتفاقات عجیبی از نمایش ایرانی میفته، یعنی ما 3-4 مدل یا گونه از نمایش های ایرانی درش میبینیم و فکر میکنم بدعت گذاری یک حرکت جدید بودید. سیاه در این نمایش کانون بود، درست میگم؟
در واقع بله، چون این نمایش یک نوع نماد سازیه و نماد در واقع سیاه در کاراکتر نغمه کلفت این هتل بودش که حالا فی الواقع حالا جایی جابجا میشه و آموزش میده به کاراکتر دیگه‌ای که تو هم باید در واقع سیاه بازی باشی و دیالوگی داریم که بدون تاثیرات آکادمیک این کار انجام نمیشه. و اینکه بله، در واقع از جانب یک خانوم داره گفته میشه و این همون نوآوری هستش که در این نمایش وجود داشته و الان خیلی ها در نمایش جشنواره‌های آیینی سنتی این اتفاق میفته که زن نقال میشه، زن سیاه میشه. و اینکه این نمایش داره در واقع به اون رشد روزمرگی خودش میرسه. درسته که ما یک سری از آیین‌ها و سنت‌ها رو باید داشته باشیم، اما نباید در قدیم در جا بزنه و باید همچنان رشد بکنه و به روز بشه و این نمایش هم در واقع به همین اتفاق داره صورت میگیره.
چرا؟ خب ببینید، میدونی من الان با توجه به سن و سال شما که دارم نگاه میکنم و با توجه به گروهی که دارید کار میکنید، به طبع استنباط میشه که سمت و سوی انتخاب نمایش ها و یا نمایشنامه ها باید به یه سمت دیگه ای بره، چون جامعه جوان ما الان پسندش یک سبک دیگری از تئاتر هست. چرا شما این به این سمت رفتین و اساسا کارتون رو اینگونه بستین؟
ببینید، خیلی سوال قشنگ خوبی بود. به این جهت که من اگه بگم شاید دوستانی از من دلخور بشن بابت این حرفم، ولی خب نظر منه. شما اینو به جان از جانب این بشم که من هم یک آدمیم که یک نظری دارم برای خودم. ببینید، یک چیزی هستش که برمیگرده به سنت. من انسانی هستم که طرفدار سنت هستم، سنت به معنای مثبت، نه به معنای منفی، نه به معنای تعصب، و اینکه تعصبی هم ندارم. ببینید، من میگم که هر چیزی یک تاریخی داره. همونطور که شما اگر میرین رشته نمایش رو در واقع در دانشگاه انتخاب میکنید، در ترمهای اول تاریخ نمایش ایران رو پاس میکنی و تاریخ نمایش جهان، اگر هم بری سینما بخونی تاریخ تاریخ سینمای ایران رو پاس می‌کنی و تاریخ سینمای جهان. پس باید تاریخو بدونی. اگر تاریخو ندونی نمیتونی وارد مدرنیته بشی. اگر تو ندونی که نمیدونم فرهنگ باستان یونان چی بوده، اگر ندونی آشیل کی بوده، اگر ندونی نمیدونم سوفول کی، اصلا قصه در واقع ادیپوس چیه، نمیتونی بری حملت و بدتر نمیتونی بیای ابزورد به کتو بفهمی، همینطوری بیای جلو بیای نمیتونی. و اگر اون اطلاعاتو نداشته باشی بس امروز هم نمیتونی. متاسفانه یک اتفاقی که داره برای ما میفته اینه که در کافه ها، قشنگ اینو دارم میگم، در کافه ها، در محفل هایی که قبل از اجرای هست، بعد از اجرای هست، ما یک سری کلمات داریم، اسم 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 اسم، فقط میگیم ما اینی، من ابزوردم، من مونولوگم. ولی خب واقعا پیشینه اینا چی بوده؟ و در نمایش ایران هم به همین سمته، چون ببینید ایران نمایش های خاص خودشو داره که زیبان، که اگر روش سرمایه گذاری بشه، که اگر بهش توجه بشه، ما میتونیم بارها و بارها ازش استفاده های خیلی مثبتی داشته باشیم. اما چیزی که به نسل امروز در واقع علاقمندی رو بده، یعنی نه اون نوع نمایش آینی سنتی، این نوع نمایش آینی سنتی. حتی من اسم میارم داوود داداشی که در واقع سیاه بازی هست، که در واقع الان مونده و خدا حفظش بکنه و داره فعالیت میکنه، وقتی که میاد در نمایشش انجام میده که دیالوگی رو میگه، الان قبلا میگفتن که بودو تا برسی به گاری، الان میگه برو بیارتی سوارشو، میگه بیارتی یعنی چی؟ میگه یعنی بودوی رسیدی تهران پارس. این پس نوآوری که در اینجا هست و لبخندو به روی لب قشر امروز هم مینشونه. این نظری که من دارم.
در نمایش شما این اتفاق افتاده، بیشتر شوخی ها فکر میکنم میذاره مدرنیته شده، یعنی توی خود نمایش فکر نکنم وجود داشته باشه. یه سوالی هم حالا پیوست همین سوال بگم، احساس میشه که بخشی از نمایش بر مبنای بداهه اصلا شکل گرفته، به نوعی که سیاهای خودمون در اصل روی صحنه همین کارو میکرد.
بله، خب ببینید دقیقا باز برمیگرده به همون اصول نمایش آینی سنتی. اصلا نمایش آینی سنتی یعنی نمایش بداهه گویی، یعنی نمایشی که تو باید هوش داشته باشی. بازیگری که در نمایش آینی سنتی ایفای نقش میکنه باید انسان باهوشی باشه، از کوچکترین اتفاق بداهه در بیاره و بسازه. و خب اصل نمایش آینی سنتی هم همینه. اما خب یک ویژگی که این نمایش نامه دار، آره، شما نمایش های آینی سنتی رو که میخونی با اون چیزی که اجرا میره زمین تا آسمون فرق داره. ما هم بداهه های گروه خودمون رو داشتیم. من بداهه های محشی، اصلا یک سری چیزها امضاهای من بود، یک سری چیزها امضاهای محسا ایرانیان بود و به کسای دیگه. اما یه خوبی و ویژگی مثبتی که این نمایشنامه داشت این بود که این نمایشنامه اینطوری به این شکل نوشته شده بود، یعنی افشین هاشمی بسیار رندانه و بسیار هوشمندانه این کارو انجام داده بودن در نمایشنامه خودشون. یعنی که اون آهنگ تایتانیک خونگه میشه وسط صحنه و میگه خب بابا این که هنوز ساخته نشد، این کار افشین هاشمی بود، این کار من نبود و حالا چیزهایی که اضافه شده بود به کار.
ادهی به میگن که خب شوخی هایی که در این گونه نمایش ها انجام میشه تعبیر میکنن که اصلا میره به سمت تئاتر آزاد به دلیل شوخی هایی که انجام میشه. شما چه کار کردین برای اینکه به این سمت نرین و اون شاکله اصلی نمایش ایرانی و آینی خودمون رو نگه دارین؟
ببینید چیزی که من سعی کردم این بودش که در واقع نشه نمایش آزاد به این صورت که خب ببین اولی که من نمیخوام بگم نمایش آزاد نمایشه، ولی من تردش نمیکنم، طرفدارای خودشو داره، اصلا در موردش حرف نمیزنم، من قبولش ندارم حالا، ولی کلا بحثشو میبندیم میذاریم کنار. اما چیزی که من انجام دادم، ببینید باز برمیگرده به همون تعریف ها و نظریه هایی که وجود داره، کلا کمدی چیز سخیفیه. شما زبان کمدی رو که داری، زبانی داری که انتقاد میکنی به بدترین شکل، به بدترین حرفهای لومپنیس. اما چیزی که در نمایش آینی سنتی وجود داره، آینی سنتی چارچوب خودشو داره و همون چارچوب آینی سنتی به تو اجازه نمیده که فراتر بری، به تو اجازه نمیده که اگر داری اون شوخی های سخیف جنسی رو داشته باشی، اون شوخی های سخیف اقلیتی که به قوم ایران توهین میشه یا هرچ به قشرت کارگر به قشر، خب این اتفاق خود چارچوب نمایش آینی سنتی اجازه رو نمیده.
ببینه به حالا یه نکته اشاره کردی راجع به کمدی و شما گفتین که کمدی مقداری حالا این شوخی های چیز رو داره، ولی خب من میخوام اشاره کنم به کمدین های بزرگ حالا در تو تاریخ سینما یا به آدم هایی مثل روحشون شاد سعدی افشار عزیز که روی صحنه خیلی سعی میکردن که این اتفاق نیفته. چرا اینقدر حالا به قول معروف مثل کاتالیزور کردین که حتما شوخی ها باید یا کمدی باید به این سمت بره؟
نه ببین من اینو نگفتم، اشتباه متوجه منظورم شدید. من نگفتم کمدی باید به این سمت بره، من گفتم ببین زبان کمدی زبانیه که به سمت لومپنیس ممکنه بره، اما لومپنیس نه به این معنی که تو بیای یک فوشی بدی یا اینکه یک حرف اشتباه بزنی. ببین من مثال میزنم، چارلی چاپلین ولگرد نبوده که خودش، اما در تمام آثارش تبدیل به ولگرد میشه. یا سعدی افشار اصلا سیاه یعنی چی؟ سیاه یعنی منفورترین، اصلا جدود نظریات هست، منفورترین شخصی که در این جامعه وجود داره و بهش داره ظلم میشه، و این آدم بلند میشه با زبان تندش، با زبان در واقع بیادبانه و گستاخانش تمام انتقاداش هم میگه. و اینکه این من منظورم به این شکل بودش، یعنی اینکه شما ببینید ما در تمام کمدی ها اون آدم مثبت منفی، صفر مثبت صفر منفی، تمام اینها رو داریم، به این صورت که این اختلاف باید دیده بشه، وگرنه اون زبان انتقاد در واقع گفته نمیشه. من به نظرم به این صورته که زبان کمدی زبان انتقادیه. اما این که ما بیایم شوخی ها رو دم دستی انجام بدیم، این که ما بیایم پیامک ها و جوک هایی که داره توی تلگرام، توی نمیدونم فیسبوکمون این ور اون ور داره گفته میشه بیاریم بکنیم نمایش، نه، این کار واقعا سخیفیه. یعنی که بیایم به بدترین، آره هر کسی که بیاد یک حرف اروتیکی بزنه همه میخندن، خب پس این چه فرقی داره با من؟ اینو این هر انسانی میتونه انجام بده، پس خب کسی که به عنوان کارگردان ساده که میخواد بیاد این کار انجام بده چه فرقی؟ پس چرا اسمش کارگردانه؟ اونم یه آدمی که نشسته تو مهمونی و داره این شوخی ها رو انجام میده.
چی کار باید بکنیم که اساسا جوان ها یا نسل جدید به سمت نمایش های خودمون و حالا سبک و سیاق خودمون کشیده بشن و حالا به این گونه از تئاتر هم روی بیارن؟ من دارم میبینم تلاش هایی در سنگلج داره انجام میشه در این خصوص، شما در این سالن و خیلی ها که علاقه خاصی به این گونه نمایش ها دارن تلاش میکنن، اما چجوری میتونیم این تلاش ها رو یک کار کنیم مفید باشه و مثمر ثمر؟
قایمش نکنیم، پشت پرده نذاریم، انقدر نگیم نه.
مگه میگن نه؟
آره دارم میگن نه، اینو کاملا دارم میگم، میگن نه. به این علت که من خودم بسیار اذیت شدم برای اجرا کردن این کار، شاید نباید میگفتم ولی واقعا اذیت شدم. و اینکه چرا ما فقط دوتا جشنواره داریم، یک جشنواره آینی سنتی داریم یک جشنواره مبارک؟ خب کمه، خب واقعا کمه. چرا ما مرشد خانی رو برای بهار برای کودکانمون تو فرهنگ سرها نداریم؟ چرا ما قوالی رو نداریم؟ چرا ما بازی های قهوه خانه ای رو نداریم در جشن هامون؟ در اینی که میان دستشون درد نکنه توی پارک ها، توی فضاهای سبز، توی برج میلاد، به مناسبت های مختلف میان برنامه اجرا میکنن، چرا از هنرمندان آینی سنتی دعوت نمیکنن تا اونها هم کاری انجام بدن؟ شاهنامه خوانی، نقالی، قوالی، بازی های قهوه خانه ای، اصلا شخصیت ها، اصلا اینکه الان مثلا داره بهار میشه، ما هزار نوع قصه فولکلوریک داریم برای بهار که در واقع باز آینی سنتیه. چرا خانم هنگامه مفید در نمایش های مثلا آینی سنتی که الان بسیار ایشون در واقع کارشون خوبه و مثلا حرفی آدم نمیتونه داشته باشه درباره خانواده مفید، خب از ایشون باز بیشتر باید استفاده بکنن در جایهای مختلف برای کودکانمون، چون ما هر چیزی رو که از بچگی برای بچه‌هامون بگیم و اونو با اون مجموعه آشنا بکنیم خب خیلی قشنگ‌تر یاد میگیره. آره میگن نه، به این علتی که من خودم میخواستم یک نمایش قصه فولکلوریک ایرانی و با تمام ترانه های روحوزیش رو میخواستم روی صحنه اجرا ببرم در کار کودک، به من گفتن این کار رو نکن، نویسنده خارجی، متن خارجی. خب چرا؟
خب چرا؟
خب اونا این فکر میکنن اینطوریه، اونا فکر میکنن اینطوریه، وگرنه من باید این آموزش رو بدم. یعنی که اون که بالا دستی که باید اون مجوز رو بده برای اجرا، نگه که بابا مثلا دارم میگم بابا حسن کشل که دیگه ندیگه. چرا دیگه ندیگه؟ لافکادیو خوبه. خب اول بچه من باید بفهمه حسن کشل چیه، بعد لافکادیو رو بفهمه. اول باید بفهمه حسنی دست گل چیه، بعد اونو بفهمه. اینا خیلی قیمه. اول باید بفهمه علی مردان کیه، نمیدونم خیلی قصه ها ما داریم، نمیدونم ما از آقای شاملو بسیار قصه های آینی سنتی کودکانه داریم، از صمد بهرنگی بسیار قصه های آینی سنتی کودکانه داریم. اینو باید اجرا بشه، چه در انیمیشنمون، چه در فیلم سازیمون، چه در تئاترمون، چه در رادیومون. من فکر می‌کنم باید این اتفاق بیفته.
حالا خیلی ها دارن کار میکنن الان در همین نمایش ایرانی در مناسبت های خاص، همونجور که فرمودید توی برج میلاد و جاهای مختلف و به صورت خیلی گذرا برای عوام. چقدر فکر میکنی جایگاه علم این قضیه داره میاد پایین؟ یعنی ما در سطح دانشگاه و یا در سطح جاهای آکادمیک به این از قضیه اصلا نمیپردازیم. ما فکر میکنم که خلاصه شده به یک کتاب نمایش در ایران استاد بهرام بیضایی.
خب خیلی سوال جنجالی از من دارین میپرسین الان. منم دلم پره یه مقداری. ببینید علم که خب آدم چی بگه؟ ببین وقتی تو کنکور هنر ما سوال تاریخ نمایش ایران نیست، یا اگر باشه یکی دو مورد، خود چه توقعی می‌خوای داشته باشی از یه جوانی که در 17 سالگی تصمیم میگیره مثلا بیاد کنکور بده، بعد همش باید بیاد یونان رو بخونه، همش باید اینو نباید بخونه ها، یعنی باید همین چیو بدونی. اون بهرام بیضایی که اون سه جلد تاریخ نمایش ایران رو نوشته، تمام تئاتر دنیا رو خورده، اومده تاریخ نمایش ایران هم نوشته. ببین این اتفاقی که داره میفته، یعنی تو هنرستان، خب من از هنرستانم سینما خوندم، فارغ التحصیل رشته سینما هستم، تئاتر رو از کانون پرورش فکری شروع کردم اومدم بالا. من توی هنرستانی که سینما خوندم تاریخ سینما ایران نداشتم. من جایگاه کسی به اسم جمال امید رو نمیشناختم. اومدم تو دانشگاه فهمیدم کتاب بهرام بیضایی وجود داره. این یه بخشش برمیگرده به من. آره البته من بچه بودم که واقعا سرچ می‌کردم. یه بخشش برمیگرده به اساتید ما. وقتی که من میرم میشینم توی دانشگاه، اولین فیلمی که برای من میذارن همشهری کینه، خب من میگم پس اورسون ولزه، نمیام بفهمم دختر لور چیه، نمیام بفهمم بهرام بیضایی وقتی که نمیدونم چریکه تارگ اشتباه نمیکنم اون ساق اون چیه. خب اون تمام فلسفه است، اون تمام فلسفه ایرانه و من استاد فلسفه، من استاد فلسفه خوبی داشتم که در ترم 1 به من اینو آموخت، فلسفه سینما. یا همینطوری میگم این برمیگه، ببین به همین، این که میشم راحت باشم.
بله راحت باشین، ما اینجا این تریبون در اختیار شماست.
ببین ما برمیگردیم به این که ما بشینیم توی کافه هامون سیگارمون رو دود بکنیم و بگیم از منظر اکسپرسیونیستی. اصلا اکسپرسیونیست یعنی چی؟ من آدم ابزوردی هستم. ابزورد یعنی چی؟ از کجا اومد؟ اگر میگی ابزورد کیو میشناسی؟ سری میگن ساموئل بکت. بگو تو ادبیات کیو میشناسی؟ بگو تو سینما کیو میشناسی؟ نمیدونن. ببین من میگم واقعا به اساتید ما. ما یه استادی داریم به اسم داوود فتلی بیگی که خدا الهی حفظش بکنه، هر جا نشسته گفته این تئاتره، اینه. خب ایشون تخصصش آیین سنتیه، اما از یونان هم میدونه، اما از آمریکا میدونه، از همه جا میدونه. اما انقدر قشنگ، اصلا یکی دلایلی که من عاشق نمایش آیین سنتی شدم به خاطر اینکه همیشه پای صحبت داوود فتلی بیگی بودم. باید میگه اینه. میگم این تمام برمیگرده به اساتید ما، باز برمیگرده به دانشجوهای ما که در همون تئاتر یونان هم که میگن کتاب مطالعه نمیشه. همین.
امیدوارم که اساتیدی مثل استاد فتلی بیگی باشند که به قول معروف به نوعی این روند رو ادامه بدن.
منم امیدوارم که تعدادشون زیادتر بشه. امیدوارم که واقعا دانشجوها قدر اساتیدی که در واقع سخت میگیرن در دانشگاه رو بدونن. امیدوارم که تلاشو بیشتر بشه، امیدوارم که کتاب فروشی های انقلاب روز به روزم شلوغ‌تر بشه.
برای سال پایانی آینده تئاتر آیینی سنتیمون رو چگونه ارزیابی میکنی؟
من در جایگاهی نیستم بخوام همچین چیزی رو جواب بدم.
برای خودت، نگاه خودت نسبت به آینده نمایش آیینی سنتی با توجه به شرایطی که داری توش کار میکنی.
ببینید من تا به الان خب یک مورد نمایش خارجی کار کردم، اونم نویسندش ایرانی بوده، اقتباس کرده بود. من خودم به شخصه هر نمایشی که کار کردم و یا قراره که کار بکنم، مثلا کار بعدیمون کاری هستش که کار وحشته، یعنی قراره که یک نمایش دلهره و وحشت به روی صحنه بیاد و از باورهای بومی ایرانی قراره استفاده بشه. این منم، من اینطوری کار میکنم. اما اتفاقی که داره میفته از یه طرف، اگه من این همه میگم چرا اینطوری، چرا اونطوری، چرا به این شکل، خب داره یه سری اتفاقات خوبم میفته. یعنی اینکه من خودم با بچه‌هایی که در واقع کاکم همه دهه 70 گن، یکی دو مورد ما دهه 60 داشتیم توی این گروهمون، ولی خب همه بچه‌های نونمایش رو دوست داشتن. من فکر میکنم اتفاقاتی که داره تو سنگلج، تو محراب یا تو تماشاخانه‌های کوچیک داره اتفاق میفته، اتفاقیه که داره یک سرنوشت خوب و خوش رو داره رقم میزنه و داره اون تاریخ تکرار میشه برای نمایش آیینی سنتی. شاید حرفم خیلی حرف بی ربطی باشه، اما خب ما یه سریالی داشتیم به اسم دندون طلا که داوود میرباقری اینو ساخت. من اصلا نمیام بگم سریال خوبه بدی، الان خیلی هم بهش هم میگن ای بابا، ولی خب این سریال خودش تأثیر خوبی داشت در شناسوندن بحر طویل، در شناخت سیاه، در شناخت تماشاخانه های متروک لاله‌زار. من میگم این اتفاقات خوبیه که داره میفته و خدا حفظ بکنه این عزیزانیو که دارن در واقع تلاش میکنن برای اینو نمایش.
و کلام آخرتون با شنوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ تیبال.
من عذرخواهی میکنم از این که اگر خیلی پرحرفی کردم و خیلی جنجالی صحبت کردم. من میگم کاملا یک انسان بی‌طرف هستم. من اگرم الان شما تشریف آوردین کار ما رو دیدین، نمیگم کارگردانم، من دارم تمرین میکنم برای اینکه تبدیل به یک کارگردان بشم. خیلی ممنون از محبت شما، ممنون از محبت تمامی عزیزان. امیدوارم که دوستان نمای شما رو ببینن و دوست داشته باشن و اینکه امیدوارم که کار بعدی هم شما رو ببینم و تماشاخانه ها هر از گاهی این نمایش های آینی سنتی رو در صحنه شون داشته باشن.
از شما سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
خواهش میکنم.
شنوندگان عزیز، تیم آوای تیوال از شما سپاسگزاره که همراهش هستید و همراهش میمونید تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشه. دمتون گرم و غمتون کم. خدا نگهدار.